بسم الله الرحمن الرحیم. بلا فاصله میریم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ام حسبت ان اصحاب الكهف و الرقیم کانو من آیاتنا عجبا. این آیه ایه که حضرت رأس مبارک حضرت سید الشهدا این آیه رو چندین جای این سفر خونده، آیات دیگر هم خونده ولی خیلی کم، این آیه رو بیشتر خونده. خب حالا ما از بی سلیقگیمون هرگز نیومدیم مثلا تحقیق کنیم، بپرسیم، پیگیری کنیم که چرا امام حسین این آیه رو بیشتر خونده. اولین آیه هم که بر سر نیزه خونده شد همین آیه بود، سوره کهف آیه 9. ام حسبت ان اصحاب الكهف و الرقیم کانو من آیاتنا عجب. واقعا خدا میدونه که اگر این دین و این قرآن و این عاشورا دست اروپایی ها بود یا آمریکایی ها بود، الان این برای عاشورا اقلن 500 تا شرح نوشته بودن، 1000 تا شرح نوشته بودن. خب ما چند تا شرح برای عاشورا، شرح باطنی، نه اینکه بیایم بگیم امام حسین فلان موقع کشته شد، فلان موقع دستگیر شد، فلان موقع بردن، فلان موقع آوردن، اونا نه. شرح این که مثلا چرا این آیه رو خونده. اولا با خودمون میگفتیم که آیا سر بریده هم قرآن میخونه؟ این شیعه ها هم چقدر خالی بستن. بعد تحقیق میکردن. چجوری تحقیق میکردن؟ 1000 بار قرآن رو میخوندن، تمام تفسیرهای شیعه و سنی رو میخوندن قرآن. بعد علم، ببین آقا، بهترین کتابهای فلسفی ما رو و عرفانی ما رو اروپایی ها شرح کردن. میدونی برای اروپایی چقدر سخته یه کتاب عرفانی رو شرح بکنه؟ شما یه دونه کتاب عرفانی یا فلسفی رو وردار، یک خط ازش بخون، فقط یک خط، از اینجا تا اینجا یک خط بخون. توی مسلمونه، قرآن خونه، فارس، وردار یک خط از یک تفسیر و شعر رو بخون، عرفانی یا فلسفی که ابدا، عرفانی. ببین تو این یک خط چند تا مطلب تو میفهمی، من میفهمم. ما چند تا مطلب از یه خط نوشته، یه خط چیزی میفهمیم. خب حالا شما ببینید، یه کسی که تو سوئیس به دنیا اومده، کسی که تو انگلیس به دنیا اومده، آلمان به دنیا اومده، اون زبان و ادبیات خودشو باید کامل کامل بشناسه، ادبیات خودشو کامل کامل باید بره درس بخونه. الان ادبیات فارسی رو شما بخوای بفهمی اقلن باید 50 سال درس بخونی تا ادبیات فارسی رو بفهمی. انگلیسی هم همینطور، اون چقدر باید بره درس بخونه تا ادبیات خودشون رو بشناسه، بفهمه، بعد از اینجا حرکت کنه، حرکت کنه بگه خب حالا میخوام برم یه زبان یاد بگیرم. اونا زرنگ بودن، اومدن چه زبانی رو یاد گرفتن؟ زبانی که ما هرگز به دنبالش نرفتیم، زبان عربی رو رفتن، زبان عربی رو کامل کامل یاد گرفتن. چرا عربی رو یاد گرفتن نرفتن فارسی رو یاد بگیرن؟ برای اینکه میخواستن اون چه که در ادبیات ما، در عرفان ما، در فلسفه ما، مسلمان ها، نه ما ایرانی ها، مسلمان ها هست، اونا به زبان عربی اون کتاب رو بخونن، یعنی رجوع کنن به اصل مأخذ، رجوع کنن به اصل، نیان ترجمه شده به فرانسویشو بخونن. هنری کوربن یکی از ایناست که ما اینجا علامه طباطبایی از اینجا تا قم چقدره؟ 120 کیلومتری ما بیکار بیکار تو اتاقش نشسته. چند نفر از ما رفتیم پلوش؟ که ازش یک کلمه بپرسی. هیچ. طرف از چندین فیلسوف و عارف از اروپا بلند میشدن با اون برنامه اون روز میومدن اینجا، فقط اونم چی؟ سالی چند بار که با این آدم صحبت کنن، مباحثه کنن. ما یه ذره اون شاخک های تحقیقاتیمون خوب کار نمی کنه. برای همینم شما فکر کنید سفری که رفتیم کربلا، این سفری که ملت رفتن کربلا، خیال میکنی اگر این اتفاق تو اروپا میافتاد، همین الان از روش 100 تا فیلم ساخته بودن، 2000 جلدم کتاب نوشته بود. حالا با اون کم و زیادش که من میگم، ما چی نوشتیم، چی کار کردیم از این سفر به این عظیم، سفری که هر انسانی رو حیران میکنه؟ هیچی. به همین دلیلم متاسفانه از دینمون اونی که باید بدونیم نمیدونیم. نمونش کربلا. کربلا که عظیمترین، مهمترین، واجبترین واجب شیعه است. چی میدونیم؟ هیچ. متاسفانه هیچ کدوممون هیچ نمیدونیم و این باعث درد و رنجه. امام حسین اگر زمان خودش مظلوم بوده الانم مظلومه. از مظلومیت امام حسین همینقدر بست که من باید بیام بشینم اینجا راجع بهش حرف بزنم. آدم قاطی بود که من بیام بشینم اینجا صحبت کنم. چرا من میام صحبت میکنم؟ خدا خودش میدونه. من اگه میخواستم دنبال پول برم الان کفشام طلا بود، لباسام هم همه ابریشم، ولی نرفتم که برم این راه رو یک سر سوزن. میدونین علم ما نسبت به عاشورا چیه؟ یه سوزن رو شما در نظر بگیری، امام صادق میگه اینو، یه سوزن رو در نظر بگیر، این سوزن رو بکن تو کاسه آب بیار بیرون، چقدر رطوبت روش میمونه؟ علم ما نسبت به عاشورا اینقدر. خوشبختانه بچه های این حسینیه چند نفرشون بالاخره رفتن دارن علوم انسانی به خصوص معارف، فلسفه، حدیث میخونن. من به چند تاشونم گفتم ببین اگه میخوای حدیث بخونی بعد بری اونجا رجال بنویسی و نمیدونم فلا، این کارا رو کردم، کار تکراری نکنی، نمیدونم تطبیق کنی آیات قرآن رو با احادیث ما، نمیدونم فلان روایات رو، اینا این کارا رو کردن. یه کاری که اصلا نکردن موضوع کربلاست. با تمام کوله بار علمیتون برید تو وادی کربلا، امام حسین دستتون رو میگیره، قطعا به جای بالای علمی میرسید، قطعا. چرا؟ کدوم محدث ما الان راجع به کربلا کار کرده؟ کدوم مفسر قرآن ما راجع به کربلا کار کرده؟ اصلا گویی که کربلا یه چیز اضافه است ما شیعه ها داریم، هیچ اهمیتی بهش نمیدن. اما شما بیا ببین راجع به مسائل علمی دین ما اینقدر کتاب نوشتن، بعد خیال میکنند که کربلا یک موضوع غیر علمیه. اینو چند بار اینجا گفتم، شما اگر دانشجوی دکترا یا ارشد باشی بخوای یه دونه پایان نامه تو میخوای بنویسی تحویل استاد راهنما بدی، نمیگیرن، میگن نه عاشورا، راجب عاشورا برداشتی نوشتی، عاشورا باید زنجیر برداری بزنی بعد بری قیمت رو بخوری بری خونه. اکثر کسایی که الحمدلله، باز گفتم یکی دوتا بچه های این حسینیه در مورد عاشورا پایان نامه شون رو تحمیل کردن به دانشگاه، خب به هر زوری بود دادن، گفتم این علم خودش. حالا اونی که دیگه خیلی خیلی راجع به عاشورا کرده، تحقیقات جامعه شناسی کرده، علوم اجتماعی کرده، اینا رو لازمه من بگم به خدا. خوبه همه اون اینا رو بدونیم. این جوان ها فردا بچه هاشون میخوان برن دانشگاه درس بخونن، بهشون بگی چی بخونن. خب پایان نامه ها رو قبول نمی کنن استادای دانشگاه، میگن نه ما پایان. بعد من دیشب به این آهسان میگفتم، میگفتم پریشب نمیم یا دیشب، میگفتم میدونید چرا قبول نمی کنن پایان نامه های عاشورایی رو؟ چون اینا یک عمر راجع به این مسائل کلیشه‌ای پایان نامه گرفتن، سلام علیکم، راجع به این مسائل کلیشه‌ای پایان نامه گرفتن، حالا میخوام پایان نامه تو رو نگاه بکنم ببینن خوبه یا بده، اینو میان با یه پایان نامه دیگه ای تطبیق میکنن، بعد میگم بهتر از اونه. اما راجع به عاشورا، راجع به عاشورا چرا نمی نویسن آیا عبدی؟ چرا راجع به عاشورا نمی نویسن؟ به خاطر اینکه شما نمیدونم حالا یکی دوتا پایان نامه نوشتی، به نظرم پایان نامه رو راجع به عاشورا چرا قبول نمی کنن؟ چون هیچ چیز از عاشورا نمی دونن، پیش شاگرده کم میارن. چون نمونه این پایان نامه رو ندارن تا باهاش تطبیق کنن اینو، این براشون یه چیز غیر عادیه. اینه اونه که بگن یه سنگی تو کره مریخه این رنگیه، برید راجع به اون پایان نامه بنویسید بیارید. نه سنگ رو دیده، نه کره مریخ رو دیده، نمیدونه چند کیلومتر تا اونجا فاصله است، نمیدونه این کره خواصش چیه، خب پایان نامه رو قبول نمی کنه. اما راجع به هر چیز دیگه بنویس، راجع به تفسیر قرآن بنویس، راجع به آیات فلان قرآن، نمیدونم احادیثی که به فلان مسئله مربوطه، اما بیا بنویس احادیث عاشورایی ما، بعد راجع به اون احادیث تحلیل علمی بکن. نمی کنن این کارو، بریم دیر میشه. این حرفا گویی ربطی به اینجا نداره، ولی بد نیست که بدونیم اینا رو، بد نیست بدونید که دانشگاه های ما پایان نامه ای که راجع به عاشورا نوشته باشه قبول نمی کنن. دانشگاه تو برو راجع به عاشورا یه مطلب علمی بنویس، علمی که مدرک بدهند به تو از طرف حوزه علمیه، اونا هم قبول نمی کنن. نه دانشگاه ها قبول می کنن، نه حوزه های علمیه. اینه که امام حسین مظلوم واقع شده. مظلوم حسین یعنی این مدها و این شاعرامون هم که بالاخره یه مش شعرهای کلیشه‌ای ما داریم میگیم، یه شعری که باطن این سر بریده رو بالای نیزه که عرض کرد ام حسبت ان اصحاب الکهف و الرقیم کانو من آیاتنا عجبا، این چرا اون سر اینجوری گفت؟ بعد اینو بیا از بعد علمی مقایسش کن. خب پس سر امام حسین بالای نیزه در چندین جا این آیه رو خونده و اصرار بر این آیه هم داشته. ای رسول ما، تو ببینی هر جا که میگن حسبت در قرآن، منظور قرآن حساب کتاب دیگری است. ولا تحسبن الذین، حساب نکنید یه موقع آنانی که فلان. هر جا راجبه حساب صحبت کرده، موضوع این نیست که بشین پلو خودت حساب کن ببین کهف فقط عجیب بوده، نه، منظور یه چیز دیگه است. منظور تفکر عمیق معنویه، برو عمیقا متفکر شو، تفکر کن. برای همین هم میگه تفکر و ساعتن افضل من عبادت سبعین سنه، یه ساعت عبادت بهتر از 70 سال، یک ساعت تعلیم علم و فکر کردن و تفکر کردن بهتر از 70 سال عبادته. خب اینجا هم میگه ای رسول ما تو پنداری، ببین محاسبه رو پندار اینجا نوشته، این درست تره. پنداری که قصه اصحاب کهف و رقیم در مقابل این همه آیات قدرت و عجایب حکمت های ما واقعی عجیب است. فکر میکنید هی میگفتن سالیان سال میگفتن، میگن که قدیما دو نفر رفتن تو غار 400 سال بعد اومدن بیرون. فقط به این فکر کردن، فکر نکردن که باطن این معنا چیه. مثلا بگن که آقا این چیه جریانش، چرا خدا اینو تو قرآن آورده، باطنش یه کهف، یه قارو میگن کهف، به قار هم میگن، یه اسم دیگه هم دارن، منتهی از قار معمولی بزرگتر و شاید مثلا قد این حسینیه باشه، یه قار کوچیک نیست، شاید هم صد برابر این حسینیه باشه، نمیدونیم، ولی از قار معمولی، قارای کوچیک معمولی بزرگتره. اینا میرن اونجا، دو تا الاغ داشتن، یه دونه سگ. اینا میرن اونجا میخوابن اونجا توی غارا، میگن خدایا ما رو از شر این ظالمایی که دنبال ما هن میخوان ما رو بکشن، خدایا ما رو در امان بدار. بعد خب یه غذای مختصری داشتن، حالا نون و پنیری چیزی بوده نمیدونم، اونو میخورن و میخوابن مثلا 5 دقیقه بعد بیدار میشن میگن دوتا الاغا استخوناشون هم پوسیده، سگه ولی زنده بود. برای همینه که اون سگم جز و اصحاب کهف حساب میشه، سگ اصحاب کهف. پسر نوح با بدان بمشه از خاندان نبوتش گم شد، سگ اصحاب کهف چند روزی پی مردم برفت و مردم شد. اون سگ یه جاهایی اما بالاتره، یه جاهایی یه سگ مرده کرم گذاشته، مثلا یه سال بود، 8 ماه 9 ماه بود، مرده بود، کرم گذاشته بود بدنش، به موسی گفتش برو یک موجودی پیدا کن که از تو پایین تر باشه. حضرت موسی معرفت داشت، تمام شهر رو گشت، اون همه زن خراب، مرد خراب، اون همه آدم دوز، قمارباز، لات، چاقوکش، فلان، نمیدونم، همه رقم آدم ها رو دید. نه، با خودش گفت اینا همه شاید هم من بالاتر باشن. اما اومد اونجا اون سگ کرموی گندیدهی که کرما روش وول میخوردن، اونو یک چیزی از روز زمین پیدا کرد، حال دستمال یا هرچی پیدا کرد، دوم اینو گرفت، گفت اینو ببرم کوه تور، اونجا به خدا بگم خدایا من از این سگ کرموی اینجوری که بالاترم، پیغمبر تو هم، کلیم الله هم هستم. یه قدم برداشت، قدم دوم، قدم سومو میگن پاش رو زمین نذاشت، برگشت دوم سگه رو آهسته گذاشت زمین، از سگه عذرخواهی هم کرد. خداوند تو اونجا بهش گفتش، در میقات بهش گفتش که اگر یه قدم دیگه برداشته بودی پیغمبری رو ازت میگرفت. اون سگ از پیغمبر کلیم کمتر نبوده. حالا تا یکی میگه مثلا من کلب آستان تو هم یا علی مدد، میگن امیرالمومنین سگ نمیخواد، امیرالمومنین آدم میخواد. یه نفر نیست به اون آقای عالم بگه که خب تو آدم پیدا کن تو این دنیا، یه دونه آدم پیدا کن، ما بگیم بره از علی پیروی کنه. خلاصه اون سگم جز و اصحاب کهفه. این داستان حقیقتش چیه؟ حقیقت داستان اصحاب کهف که رفتن تو اون غار 400 سال خوابیدن بعد بیدار شدن، خرشون به قول معروف پلاسیده شده، پوسیده، هیچی ازش نمونده. این باطن این داستان همین دنیاست، همین دنیاست که من و تو اومدیم توش. این دنیا فکر نکنید جای خیلی قشنگیه، فکر نکنیم هممون که جای خیلی زیباییه. اینجا یه غار تنگ و تاریکه. بعد وقتی که بیدار میشیم، وقتی که از خواب این دنیا بیدار میشیم، آیش رو نوشتم. خداوند سوال میکنه به نظر خودت چند وقت تو اون دنیا بودی؟ ما میگیم یه روز، شاید هم یه ساعت، بلکه کمتر. اون اصحاب کهف هم خداوند ازشون پرسید چند وقت تو این غار بودین؟ گفتن خدایا یه روز، شاید هم نصف روز، شاید هم یک آن. این دن اون غار باطن این دنیاست. انقدر ما براش حرص جوش میزنیم، یه دقیقه دیگه هممون بیدار میشیم، یه دقیقه دیگه هممون بیدار میشیم، میبینیم وای این یه ثانیه موندن تو این دنیا رو ما با چی عوض کردیم. اون غار باطن این دنیا. بعد خدا چیکار کرد وقتی حضرت آدم رو از بهشت بیرونش کرد؟ گفت باید بری تو دنیا زندگی کنی. حضرت آدم نگاه کرد به دنیا، دید یک بیابون برهوت، خشک، بی آب و علف، سوزان، هیچی نیست، یه درخت هم نیست تو این دنیا. تو دلش گفتش که بهشت به این خوشگلی رو باید بذاریم بریم اونجا. خداوند از دلش خبر داشت، گفتش که یا آدم، من تو رو دوست دارم، تو گریه کن حسینی، من اون دنیا رو، کره زمین رو برات خوشگلش میکنم، اینجور بیابون رو برهوت نمیکنم، برو اونجا. آدم خجالت کشید. باطن اومدن آدم از بهشت، حبوطش، حبوط آدم از بهشت به زمین، باطنش چیز دیگریه. اصلا آدم اون گناه رو عمدن انجام داد که از بهشت بیرونش کنن، چون چیزی که اون میخواست تو اون بهشتی که بود وجود نداشت، و بیرونش هم کردن. اومد این ور خوشحالم شد. حافظ میگه که پدرم روضه رضوان، یعنی بهشتو، پدرم روضه رضوان به دو گندم بفروخت، ناخلف باشم اگر من به جوی نفروشم. یه گناه کرد، حالا ترک اولا کرد، بعد از بهشت رونده شد آدم. عمدنم اون کارو کرد، چون چیزی که میخواست تو بهشت نبود، اون چیزی که اون میخواست رو زمین بود، رو همون زمین خاکالود، گردالود، خشک، بی آب و علف. آدم به عشق اون چیزی که رو اون خاک آب بود، اون ترک اولا رو کرد که بیرونش کنم بیاد اینجا. حالا میگم چرا. خدا میفرماید در همون آیات، تو آیه دوی کهف میفرماید و یبشر المؤمنین الذین یعلمون الصالحات، گوش کنید آخو، میگه بشارت بده به اون کسانی که عمل صالح کردن. چی به اونا من میدم؟ اونی که به آدم داد، من چی میدم به اونا؟ ان لهم اجرا حسنا. هر کی آدم خوبی باشه، کار خوبی انجام بده، ما بهش حسنات میدیم. حسنات کی یادشه گفتیم این حسن از کجا میاد؟ یه نفر بگه که ما دلمون خوش بشه، تو نه، گفتیم هر چی حسنه از کیه؟ هر جا حسن، محسن، احسان، حسن، تحسین دیدیم، بن مازیش حسنه، و حسین هم یکی از اون مشتقاتشه، اصلی ترین مشتقاتشه. خداوند گفت اگر کسی اون کارهایی که من میگم، یا آدم داری میری برو، ولی اگر اون کار مهمی رو که من بهت گفتم انجام بدی، من حسنه یعنی حسین رو بهت میدم. آیه 7، انا جعلنا ما علی الارض زینتا لها، میگه ما زمین رو خوشگلش کردیم، ترتمیزش کردیم، درختکاری و گلکاریش کردیم. ما گول اینا رو میخوریم، ما گول این تزئینات رو میخوریم. اون چیز اصلی که رو زمین برا ما گذاشتن نمیریم سراغش، میریم سراغ اون تزئیناتش. ما آش برا چی عاشقیم که بریم شمال ویلا بخریم؟ چرا دوست داریم یک باغ بزرگ داشته باشیم توش آبشار باشه؟ اینا همه زینتاییه که خدا داده، اما کسی نباید به اونا بند بشه. اگه بشه اصلی رو از دست میده. لنبلوهم ایهم احسن عملا، احسن عملا، باز این احسن از حسین میاد. بابا خدا هر جا میگه من تو کار احسن بکن منم موزه احسن میدم، میگه تو کار حسینی بکن منم امام حسین رو بهت میدم. دنیا حضرت آدم، حبوط آدم به خاطر زیارت امام حسین بود. اینجا دم دست ماست، راحت میتونیم بریم. اربعین، وای وای، راجع به اربعین هم میخونم. اسماء الحسنا که 99 تاست، همه این اسماء زیبای خداست. میگن هر کی هر مشکلی داره به این اسماء متوسل بشه، خدا انشاءالله مشکلش رو حل میکنه. چرا به اونا میگن اسماء الحسنا؟ چون همش شکل امام حسین. اسمهای زیبای خدا اسمای حسینیشه. اسماء زیبای خدا اون اسماییست که به حسین نزدیک شده، اوناست اسمای زیبای خدا. خب مردم مثل اصحاب کهف تو دنیا میخوابن، بعد 400 سال دیگه بیدار میشن، چشمشون رو وا میکنن، میبینن اینجا کجاست. میگیم که خدایا اینجا کجاست؟ میفرماید اینجا همون جایی است که از خواب بیدار شدیم. ما اتفاقا خواب شما رو که دیدیم، صبح داشتم برای آقای احسان نام میگفتم، اینجا یه آقای بود به نام قاسم کاشانکی، عضو هیئت امنا بود، بسیار مرد مؤمن و سالم و خوبی بود و خیلی به این حسینیه خدمت کرد. خب شادی روحش اولی صلوات بفرستیم. اتفاقا حلالزاد است، این آقا حمید که اونجا نشسته یه روز گفتش که ما رسممون این بود هر کی از این حسینی مرد میاردیم اینجا، میخوابوندیم جلوی این منبر، براش روزه میخوندیم و سینه میزدن بچه ها براش. حتی خود من دست اون میت رو میگرفتم میزدم به سینه، چون دیگه ای که دستت میرسد کاری بکن، پیش از آن کس تو نیاید هیچ کار. اون دیگه نمیتونه سینه بدن، ما میگرفتیم براش سینه میزد. ایشون میگفت من خواب دیدم که اینجا خوابوندیم قاسم کاشونکی رو کفن کرده، حالا روزه میخوندیم سینه میدهیم چیکار میکردیم یا دور هم نشسته بودیم. چون اینو چندین سال پیش گفته من دقیقا یادم نیست، ولی اینا اون اصولش رو یادمه. بعد میگفت یه این بلند شد نشست، همون جور کفن کرده نشست، ولی نفس نفس میزنه. ما گفتیم چیه آسم چیه؟ گفت عجب خوابی دیدم. پس مرگ بیدار شدن از خوابه. ما الان خواب داریم میبینیم، خواب میبینیم، رفیقایی مثل شما داریم، حسینیه داریم، ماشین داریم، خونه داریم، زن داریم، بچه داریم. میگفت چنون با هیجان میگفت عجب خوابی دیدم. این دنیا رو ما داریم خواب میبینیم. اصحاب کهف که خوابیدن، خداوند یه پرده جلوی در غار برای اینا کشید. حالا اون پرده هم هر پرده ای نبود که نامرئی باشه. صلوات بفرستی. حاج آقا بفرمایید.
محمد باشر و
یه پرده خداوند جلوی اون غار کشید که اینا نه صدایی رو بشنون نه خواب ببینن. خدا این پرده رو گذاشت جلوی اینا، نه صدایی بشنون نه خواب ببینن. بعدم اینا به خواب رفتن 400 سال 300 سال هر چند سال بعد بیدار شدن. وقتی بیدار شدن خداوند سوال کرد که به نظر خودتون چند وقت خوابیدید؟ اینا گفتن یک ساعت، شایدم کمتر. خودشون نمیدونستن 400 سال خوابیدن. قیامت که به پا میشه ما بیدار میشیم از خواب. دو بار ما رو از خواب بیدار میکنن، یه بار اینجا بعد از احتضار اون موقع بیدار میشیم، یه بارم میبینن نه خواب خیلی سنگینه، تو سور میدمن، سورم همون صدای امیرالمومنینه که عالمو از خواب بیدار میکنه، عالمو از خواب بیدار میکنه. ازش بخوایم بگیم یا علی این همه رفتید نجف، دستتونو گرفت، من یادم رفت یادش، راست شو بخواید دستمونو به این ظریف بگیریم، بگیم آقا جان همسرت زهرا ما رو از خواب بیدار کن. اون سور اسرافیل فقط میتونه ما رو بیدار کن، اگر من بیدار بشو نیستم. آقای خانوما، حضرت آدم فقط برای زیارت حسین روی این خاک اومد، فقط برای زیارت حسین. اگر تو بهش داشت عشقشو میکرد، بهترین لذتها رو میبرد. چرا تو خودتو به روزی انداختی که فرستادنت رو زمین؟ اینا نیست، اینا خیالات ماست، اینا ظاهر قرآنه. حضرت آدم از بهش زمین خاکی خشک بی آب و علف رو نگاه کرد، دید اونجا کسی هست که محبتش تو دل این افتاده، گفت میشه برم صورتمو زیر پایون، میشه برم صورتمو رو خاک پاش بذارم. این بود که ترک اولا کرد و آوردنش اینجا. گفت اون دوست شاعر ما، آمدم دنیا بمانم تا ببوسم خاک دلجوی حسین، آمدم دنیا بمانم تا ببوسم خاک دلجوی حسین، ورنه با این خاکدان بی‌مروت من چه کاری داشت؟ ما کاری نداشتیم اینجا. تو عالم زر محبت حسین رو تو دل ما ریختن و خودمون به خدا گفتیم میشه ما رو بفرستیم حرم شیش گوشه رو یه دور دورش بچرخیم. اومدیم اینجا، اومدم دنیا بمانم تا ببوسم خاک دلجوی حسین، ورنه با این خاکدان بی‌مروت من چه کاری داشتم؟ احترامی که گفت و کرمنا بنی آدم، فکر نکنید احترام حضرت آدم به این بود که زائر حسین بود، زائر حسین بود. وقت زائر چه ساعت و چه روز حسین؟ اونایی که امسال رفتن کربلا کیف کنن. زائر اربعین حسین بود، 40 سال گریه کرد دیگه، خدا هم اربعین رو داد بهش. زائر اربعین حسین، 40 سال گریه کرد تا زیارت اربعین رو بهش دادن، ولی به ما مفتی دادن. همینجور میریم تو حرم، میریم تو اون شهر کربلا. خدا اربعین رو داد به امام حسین که مزد اون 40 سال گریهش باشه، اون قسمت ضیافتش رو داد. ضیافت اربعین ضیافت الحسینه، مهمانیه که حسین میده به زائرش. اون چرا اون روز اون مهمانی رو داد؟ به احترام و عشق حضرت زینب. دید داره مهمون براش میاد، اربعین رو داد بهش. و حضرت زینب میدونست داره میره مهمونی. دیدید توی مقاتلی که ما میخونیم برای روزه چقدر از مهمانی صحبته؟ از همونجا که راه افتادن داشتن میومدن مهمانی. اینم نیست که حضرت رقیه فرموده باشه که مگه قرار نبود ما رو مهمونی بیارن. همشون میدونستن چه مهمونی دارن میرن، همشون میدونستن این مهمانی یک ریاضتی داره، باید بیان کربلا، از کربلا برن مدینه، از مدینه با اون شلاقا و نمیدونن زخم پا و پینه ها و اینا برگردن بیان کربلا، برگردن بیان کربلا. خدایا خداوند داد هزار بار زیارت حسین نصیب ما بگردن. خدایا خداوند داد اونایی که تو سوریه دارن می جنگن تا ما زنده بمونیم، تا ما ناموسمون در امان باشه، همشونو پیروز بگردان. خدایا خداوند رهبر انقلاب ما رو سلامت بدار، دشمنانشو نابود کن، فرج آقا امام زمان رو برسان و عجل اللهم فی فرج مولانا یا صاحب